بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما دو جور رفتار داریم به طور کلی برای انسان‌ها، دو نوع عمل کرد قابل تصوره. یکی رفتارهای درونی، رفتارهای روحی که عموماً رفتارهای ذهنی هستن، به فکر مربوطن، به توجه مربوطن. یکی رفتارهای اعضا و جوارح مثل زبان و گوش و چشم و راه رفتن و لباس پوشیدن و امضا کردن و خب حرف زدن بخش عمده ای از رفتارهای ما رو تشکیل میده، ولی یک رفتار اعضا و جوارحیه و دیگر رفتارهای ما. رفتارهایی که اعضا و جوارحی هستن حتما ارزششون پایین تره از رفتارهایی که درونی هستن، با فکر ما، با توجه ما انجام میگیرن. البته حرام و حلال ها بیشتر اعضا و جوارحی هن، مثل لقمه حرام نخوردن، مثل رفتار منافی عفت نداشتن، مثل نگاه حرام نداشتن، مثل غیبت نکردن و نشنیدن. رفتارهایی که اعضا و جوارح انسان انجام میدن، اینها بیشتر مشمول واجب و حرام میشن. ممنوعیت های رفتاری ما بیشتر توی رفتارهای بدنی ماست، ولی این معناش این نیست که دین بیشتر برای کنترل بدن آمده. بدن اهم از زبان، چشم، گوش و الی آخر. نباید شأن دین رو اینقدر بیاریم پایین که دین آمده برای کنترل بدن ما. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید اگر کسی احکام اسلامی رو یاد بده، احکام اسلامی از نماز، روزه، نماز هم میدونید کلی رفتار بدنی توش داره دیگه، وضو میگیری بدنیه، ذکرهای نماز بدنیه، بدنت رو مقابل خدا مؤدب قرار میدیم و رکوع و سجده میکنیم، یا در روزه رفتار بدنی نخوردن داریم، در زکات یک رفتاری تازه خارج از بدن، ولی پول هم میاد معمولا نیازهای بدنی رو برطرف میکنه، انفاق، اینها رفتارهای اعضا و جوارحی و جوانحی انسان هستن. حضرت امام میفرماید احکام اسلامی رو اگر کسی گفت و ابعاد روحی، معنوی، عرفانی اون رو نگفت، در واقع خیانت کرده به دین. حضرت امام یه همچین افرادی رو قطاع و طریق، رهزن تلقی می فرمودن. در کتاب آداب و صلات، در بخشی از کتاب آداب و صلات این رو می فرماید، خیلی غضبناکه حضرت امام تو اون متن نسبت به کسانی که باطن ماجرا رو نگاه نمی کنن. بعد اونجا تحلیل مفصلی دارن، می فرمان مثلا تعابیری شبیه به این که خجالت نمی کشن کسانی که دین رو بخوان از اون ابعاد باطنی و روحی و معنویش خالی بکنن، یه دینی رو معرفی کنن که نهایت این دین 500 سال مثلا همبستری با حورالعین در بهشته، چون آخه رفتار بدنی پاداش بدنی هم اون طرف داره. بعد میفرماد همین، یعنی دین آخرش اومد که تو رو ببره پیش حورالعین، بعد با تعابیر تند حمله میکنن به چنین کسانی که سقف دین رو پاداشش رو چی میدونن؟ مثلا همین نعمات بهشتی که تو بهشت خدا هم بخور و بخواب راه بندازن. دوستان من، اگر دین احکام واجب و حرامش رو بیشتر مربوط کرده به بدن انسان و رفتار اعضا و جوانحی، مال این نیست که دین مأموریت اصلیش رو اینجا میدونه، مال این نیستش که رفتار بدن و اتفاقهایی که با فعل بدنی انسان میفته ارزشش خیلی بالاست، نه، مال اینه که اینا حد اقله. در حد اقلها فریاد خدا برمیاد حرام میکنه، فریاد خدا برمیاد واجب میکنه که ما این حد اقلها رو رعایت بکنیم، ولی معلومه هم اصل دین هم هدف دین برای تغییر رفتار درونیه، برای تغییر رفتار روحیه، و رفتار روحی مرکزش فکره، رفتار روحی مرکزش ذکره، رفتار روحی مرکزش کنترل ذهنه. قلب هم هست، گرایش ها هم هست، ولی ما که مستقیم به گرایش ها نمیتونیم دست بزنیم. من الان میتونم تصمیم بگیرم درباره چی فکر کنم، نمیتونم عشقمو بالا پایین کنم که به این سادگی. بله، شما به من دستور بده خوفتو از جهنم ببر بالا، دستور بده عشقتو به اهل بیت ببر بالا، ولی با دستور شما که کار درسته میشه؟ خودم هم بخوام به خودم زور بگم که تغییری حاصل نمیشه. من میتونم در موردش فکر کنم. میگم آقا من یه مدتی برای اهل بیت کمتر گریه میکنم. گفتم خب کتاب تاریخ بخون دیگه، یعنی تا تو فکرتو متمرکز نکنی علاقت بیشتر نمیشه. بله، یه کمی هم پول خرج کنی در راه امام حسین، اینم موثره. رفتارتو شبیه رفتار امام حسین بکنی، اینم موثره. منتها بی تردید حد اقل دین رفتارهای بدنی است. اون چیزی که در دین بیشتر مد نظر هست و تا آخر ادامه داره رفتارهای درونی، رفتارهای روحی است، که رفتارهای روحی ما چه اتفاقاتی رو رقم میزنن. من ذهنم کجا رفت؟ ما اصلا بعضی همون وارد جرگه دینداری نشدیم، وارد عرصه انتظارات خدا از خودمون نشدیم. مثلا یه لحظه ما ذهنمون میره به این که یعنی خدا اگر شنیده باشه نشنیده، آیا شنید؟ تموم شد دیگه. خیلی وقتا کفر به همین میگن، شرک به همین میگن، منتها اسمشو میگذاریم گاهی از اوقات شرک خفی و از کنارش عبور میکنیم. اصلا ما برای چی آفریده شدیم؟ ما برای این آفریده شدیم بریم در واقع ترافیک و نظمش رو رعایت بکنیم؟ خب خدا ما رو مورچه خلق میکرد دیگه. مورچه ها دیدید چقدر منظم میرن؟ اصلا مسیر لونه شون تا اونجایی که باید برن بیان، بیابون پهن، هیچ ترافیک ایجاد نمی کنن. یه ستون دنبال هم میرن، یه ستون دنبال هم دارن میان، مثل بچه آدم. بعضی ما رو میخوان منزه مورچه ها مثل مورچه ها مؤدب کنن، شرافت انسانی را به این میبینن که مثل مورچه ها. میگه ببین قرب و ترافیکش چقدر مرتبه، خب این مورچه هست دیگه. ما که آفریده نشدیم برای این چیزا. زشت انسان رو محدود کنیم به رفتار بدنی، بعد اگر میبینید جهنم هم قرار میده خداوند متعال بدن ما رو اونجا معذب میکنه، آتیش بدن اینا موضوعیت داره، با باز اینها به عنوان حداقل هست. در روایات هست خدا اگر جهنم رو قرار داده برای اینکه تو از یه چیزایی پرهیز کنی به سوی خدا بری. غرض به سوی خدا رفتنه، غرض جهنم نرفتن که نیست. آخ جون ما جهنم نرفتیم، خب کجا رفتی بعدش؟ حالا جهنم نرفتی بعد ثم مازا که چی؟ آدم نمیتونه خودشو اقناع کنه که یه دینی من دارم که به من گفته جهنم نرو. خب بعد جهنم نرم بعد کجا برم؟ اتفاقهای روحی که برای انسان میفته اون اتفاقها خیلی معنا داره. تو بهشت خدا هم همینه. عالی ترین اتفاقی که تو بهشت میفته ملاقات خود خداست. ملاقات خود خدا 100% یک اتفاق روحیه. حتی بهشت که ما از نظر جسمی ظرفیت گسترده تری پیدا میکنیم، غذا میخوریم سیر نمیشیم، غذا میخوریم دستشویی نمیریم، غذا میخوریم تنوعش فوق‌العاده است، نمیدونم خیلی ظرفیت جسمی انسان تو بهشت افزایش پیدا میکنه. خواب اونجا نیست، خستگی نیست. در این حال باز هم بالاترین لذت ها تو بهشت لذت روحیه، لذت فکریه، نه خیال پردازانه. یک اتفاق عمیق معنوی عرفانی روحیه. و آیا ما اون دنیا خدا رو با چشم سر ملاقات میکنیم؟ فرمود نه، با چشم دل ملاقات میکنیم. اونجا هم نمیشه خدا رو دید، یعنی اونجا هم خدا جسمی نمیشه. متاسفانه دین وقتی که تبدیل شد به یک برنامه حد اقلی برای کنترل جسم، از چشم خیلی ها میفته دیگه. اما شما وقتی میخوای دین رو معرفی کنی چی بگو؟ بگو دین آمده برای کنترل ذهن، با قدرت تمرکز خودت بتونی خیلی اتفاقها رو رقم بزنی. این چقدر معرفی شیکیه. من امتحان کردم همین تو این سالها توی اروپا، تو فرودگاه لندن، تو کجا آدم میره همینجوری سر پا دین رو دو کلمه اینجوری معرفی میکنه، بلافاصله خوشش میاد. داری از مدیتیشن حرف میزنی؟ داری از چیزای پیشرفته صحبت میکنی؟ دین میخواد کاری بکنه که قدرت ذهنی من به جایی برسه که با ذهن خودم خیلی چیزها رو جابجا کنم در دنیا. دین میخواد منو به اونجا برسونه. کی از این دین ملش میاد؟ کی این دین رو الان تو این عصر مسخره میکنه؟ اصلا محاله. این مسخره کردن دین مال دوره نفهما بوده. اصلا نمیفهمیدن، شعورش رو نداشتن پیغمبر چی داره میگه. اون زمان درکی نداشتن مردم. اما امروز تجربه بشری انسان رو به کجا رسونده؟ تجربه بشری الان رسیده به اینجا که حتی لذت جنسی بردن هم بیشتر کار ذهنه. الان دیگه شما چند وقت دیگه خواهید دید آخوندا بالای منبر از حرام و نمیدونم احکام الهی در مسائل شهوانی سخن نخواهند گفت، پزشکا سخن خواهند گفت، اطباء روانشناسا سخن خواهند گفت، اونا صحبت میکنن. آقا فلان رفتار جنسی قبل از ازدواج غلطه. چرا؟ من نمیتونم تعابیرش به خاطر اینکه جلسه محترمانه است ذکر بکنم. دکترها، پزشکا، روانشناسا الان دارن میان میگن بخاطر این سیستم عصبی تو رو درش اختلال ایجاد میکنه، بعدن لذت جنسی نمیتونی ببری. آقا همینا بعدن میان میگن چی؟ بچه ها تا قبل از ازدواج خوبه خیلی از صحنه ها رو نبینن. برای چی؟ بجه اختلال ذهنی براشون پیش نیاد. بعد اختلال ذهنی پیش بیاد لذت نبره، چه خاکی میخواد تو سرش بریزه؟ انسان که بی نیاز از لذت بردن نیست. بعد میخواد چی کار کنه؟ ما ذهن رو نشناختیم. اتفاقا ظرف ذهن مغزه. و درباره مغز من به شما این نکته ای رو عرض بکنم. عجیب ترین قسمت بدن انسانه. حالا یه نکته فیزیولوژی، ما اینو سر کلاس یاد گرفتیم 20 سال پیش، همچین زیادم جدید نیست. سلول‌های بدن انسان می‌میرن، سلول‌های جدید جاش زنده میشن. یعنی شمای امسال با شمای پارسال جسمتون فرق داره. حالا فرم یکیه، ژن‌ها صفاتشون ثابته و شما زیاد واقعا تغییر نکردیم، ما میریم همون آدمه، ولی جسم تغییر میکنه. این رو که دیگه همه میدونیم علی القاعده. مثل سلول‌های پوستی که میمیرن بعد سلول‌های زنده دیگری جاش میاد. غیر از سلول‌های مغزی، سلول‌های مغزی تنها سلول‌هایی هستن که میمیرن جاش سلول دیگه‌ای زنده نمیشه و از 24 سالگی سلول‌های مغزی شروع میکنن به مردن. آقا 24 سالگی میمیرن بعد ما مغزمون کوچولو نشه؟ نه ترس، تو نمیدونی ظرفیت این سلول‌های مغزی چیه. شما 1000 سال عمر کن، هی سلول‌های مغزی بمیرن. میدونید هر کدوم از این سلول‌ها هم میمیرن، اطلاعات خودشون به سلول بغل دستی میگن تو هستی اینو نگهدار. بعد دیگه چی میمونه از مغز شما؟ کمترین مقداری که از مغز برای شما باقی میمونه، تمام اطلاعات کائنات رو جمع بکنن بدن یه گوشش رو گرفته. این جهان اندیشه و ذهن ماست که حالا ظرفش مغزه. ظرفش هم عجیبه. ظرف جهان اندیشه ما ظرف عجیبیه. حالا تازه ما مغز و منظورمون نیست، کنترل مغز هدف ما نیست، ما کنترل ذهن هدفمونه. ولی ظرف جسمانی ذهن همین مغز، این میبینید بعضش عجیبه. هر کسی اومد دیندار بشه این جستو بگیره، این حسو پیدا کنه، خدا با این مخ من کار داره، خدا میخواد من در این فکر با تقوا بشم، خدا میخواد من فکرم راه بد نره، خدا دوباره. ببینید بعضیا من شنیدم اینجوری میگن، میگن فکرمون راه بد نره تا رفتار غلط نداشته باشیم. بابا رفتار غلط نداشته باشیم خیلی مهمه، درست سلمنا. آقا رو تخم چشمامون، ما الان یه بحث دیگری جای دیگه داشته باشیم در مورد سبک زندگی، در مورد اهمیت رفتار اونجا صحبت میکنیم. ما که بی تردید به اهمیت رفتار معتقدیم، ولی هدف فکر غلط نداشتن صرفا این نیست که رفتار غلط نداشته باشیم، هدفش اینه که حالت بد نشه، گرایشات بد نشه، یه چیزایی رو در قلب خودت با تمرکز با هرزه نرفتن فکر کشف کنی. یه چیزایی رو در قلب خودت مثلا کشف کنی، عاشق خدایی. ما هممون ظرفیت عشق به خدا داریم. خب میدونید که عشق به خدا پدید بیاد چی میشه که؟ میدونید چی میشه که؟ مثل امیرالمومنین علیه السلام گلوله گلوله عشق میریزی، حق حق گریه تا صبح، داشت جان میداد هر بار هر لحظه در مناجات با خدا. آخه تو چقدر عاشق خدایی؟ تو که نزدیکتر از همه ای به خدا، چرا انقدر گریه میکنی در دوری از خدا؟ یه چیزی در قلب خودش کشف کرده، نه اینکه بیرون آورده ریخته توش، که اون چیز در قلب ما هم هست، در قلب ما هم هست. و ما سرگشته و بیقرار و حیرونیم سر این که نمیدونیم چیه در درونمون که باید بهش توجه کنیم و جوابشو ندادیم. به هر چیزی که دوست داریم میرسیم کفایت نمی کنه. چرا؟ رسیدی دیگه، برو باش حال کن تا آخر. میگه خب دیگه رسیدم، دیگه از چشمم افتاد، چون تو مال این نبودی، تو مال اینجا نبودی. وقتی انسان کنترل ذهن کرد به کجا میرسه؟ با این لیزر ذهن خودش میندازه، حجاب قلبش رو میزنه کنار، عشق به خدایی که در درونش هست و کشف میکنه. گفت فکرت خراب کار نکنه تا خودتو کشف کنی. گفت به فکر و ذکر خدا باش، ذهنت نذار منحرف بشه، برای اینکه نه چهار تا رفتار غلط انجام ندی، بله سلمنا رفتار غلط هم انجام نمیدی، خوبه اون دمت گرم. بالاتر از این عاشق میشیم، عاشقانه نماز میخونیم، خیلی هیجانت موقع نماز بالاتر از هیجان یه پسر عاشقی که رفته در خونه دختری که بهش علاقه منده و الان یه لرزه ای وجلت قلوبهم در دلش پدید آمده، یه هیجان کوچولو مثلا چی بگم من، یه هیجان یه پشه اصلا، این هیجان نمیفهمم یعنی چی، دنیا رو پر ترانه کردم به خاطر این یه ریزه خیالی هم مثلا اکثرا هم تجربه نمی کنن، یه ذره هیجان میخواد به یه دوست داشتنیش برسه. ای انسان تو بیچاره این یه ذره بودی. بعد شما حضرت زهرا سلام الله علیها میره نماز میخونه، ببین چی میشه. در حدیث شریفی خداوند متعال به رسولش میفرماد حبیب من فاطمه من وقتی میسته به نماز ببینش تمام بدنش به لرزه در میاد. لرزه، اون لرزه میدونید چیه؟ اون چیزی که ما هیچ وقت تو عمرمون عاشقانه ترین زندگی هم داشته باشیم درک نمی کنیم. هدف این که تازه این که دین میخواد ما رو قدرتمند بکنه در فکر، در ذهن، تازه خود اینجا هدف نیست، یه جای دیگه هدفه. هدف اینه که در دل بتونه تحولی پدید بیاد، بتونه عاشق بشه، عشق خودش رو کشف کنه، عشق خودش رو به خدا، وابستگی خودش رو به خدا کشف کنه. بعد از درون آینه دل خودش خدا رو ببینه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. عرفه یعنی چی؟ معرفت در روایات اهل بیت فرمودن علمی که به قلبه، نه علمی که به ذهنه. کنترل بکنه ذهن خودشو تا قلب خودشو کشف بکنه. دین واقعا اینقدر شأنشو پایین نیاریم که بله دنبال مثلا رفتارهای پایین تنه مردم افتاده، دین همه مشکلش همینه. می نویسن تو این کامنت ها و تو این صفحات اینترنتی دریدگی الحمدلله زیاد شده، بی حیایی زیاد شده، بدترین حرفا رو که هر کی دلش میخواد، هر چی دلش میخواد میزنه، آدم خوشحال میشه. الحمدلله برای چی میگم؟ برای اینکه شیطان دیگه بالاتر از این هیچ حرفی نداره بزنه، داشت میزد برای تمسخر به دین، دیگه حرف دیگه ندارن، آخرش همینه. دینو میخواد مسخره بکنه، میگه مثلا رفتار جنسی این آدم، من مؤدبانه صحبت میکنم، این آدم رو کنترل کرد همه مشکلات عالم حل شد. نه بابا، مشکلات مگه دین دغدغش کنترل چهار تا رفتار جنسیه؟ چقدر سبک تلقی کردن دین این. یه جایی خواهن رسید مردم، میدونید در مورد حجاب و بی حجابی چی خواهن گفت؟ یعنی اینقدر ذهن ما رو مشغول نکن، ما فکرمون رو لازم داریم. من دیدم جوانی که نگاه به حرام نمی کنه، میگه از یه زمانی رسیدم به نگاه به حرام نکردن، دم ذهنم مشغول میشه، نمیخوام ذهنم مشغول بشه. این آغاز انسانیته، آغاز حرکته، یعنی دین. اون حرفی که میخواست بزنه کلاس اولشه. جوانا چرا باید زود ازدواج بکنن؟ برای اینکه ذهنشون از مشغولیت‌ها پیرامون پدیده‌هایی که نمی‌شناسن چیه و لذت بخشه خلاص بشن. فهمیدی چیه؟ دیدی خبری نیست؟ خب حالا برو به زندگی فکری و روحانی و معنوی و عرفانیت بپرداز. برو. خلاص شد؟ آخرش اینه. چیز دیگه نیست. بعد بعضیشون خودزنی‌های وحشتناک می‌کنن، فکر می‌کنن که نمیشه که آخرش این باشه، حتما باید توش یه لذتی باشه من کشف نکردم. بعد دیگه خرابتر میکنن. نه آخرش همینه. امیرالمومنین علیه السلام یه عده‌ای که چشم چرانی داشتن میکردن همین عبارت رو فرمود دیگه، مثلا یه مثلا نگاه میکردن صحنه ای رو نباید نگاه میکردن، بهشون خیلی ساده، یعنی ما الان فکر میکنیم چقدر حضرت ساده حرف زدن، فلسفه پشت سر حرف حضرت هست، حضرت حکیمن. برگشتن فرمودن چیه نگاه میکنید؟ این چیزایی که این خانم داره خانم خودتون هم داره. یعنی چی؟ یعنی ازدواج برای مرد رهایی از یه سری چیزا. حتی یه عالم دینی تو تهران به بنده میفرمودند، ایشون مثلا زمان آقای رجب علی خیاط رو درک کرده بود، میگفت مثلا از کنار فلان خیابون داشتم رد میشدم، آقای رجب علی خیاط منو دید، یه نگاهی به من کرد، وایساد، گفت این چه قیافه یه داری تو؟ گفتم باشه باشه چه قیافه یه دارم؟ میگفت اون زمان لباس شخصی بودم، جوون بودم، مثلا حالا نمیدونم چند سالش بوده، ولی خب مثلا تازه ازدواج کرده بوده. قیافه‌مو بهم توضیح داد. مرد مثلا یکم مختصات زنانه پیدا بکنه از یه جهاتی، حالا زشته بگم چه جوری، ایشون قشنگ برای من توضیح داد رجب علی خیاط، گفت تو قیافت این شده چه خبره؟ گفت من دست پاچه شدم نتونستم چیزی بگم، گفتم که من تازه ازدواج کردم. گفت خب دیگه چه خبره دیگه. بعد اومد بره یه دفعه برگشت گفت چیکار کردی؟ الان چیکار کردی؟ گفتم استغفار کردم. گفت بهتر شدی، بیشتر استغفار کن. غرق نشو توی یه چیزایی. بلافاصله اثرش رو روم اعلام کرد. تو خاطرات دیگه هم از آقای رجب علی خیاط گفتن این چیزا رو. دین برای این نیستش که کنترل شهوات رفتاری ما رو بکنه، نه، کنترل ذهن. من تصمیم ندارم اصلا خاطرات ملاقات با آقا امام زمان ارواحنا له الفدا رو بگم، نمیخوام ایمان کسی رو به امام زمان با خاطرات مربوط به ملاقات حضرت افزایش بدم، ولی یه خاطره گاهی شاید من دو سه مرتبه توی صحبتام گفته باشم، اونم اشاره کردم، یه خاطره خیلی مشهوری هست، اونم از ملاقات نیست، از عدم ملاقاته، حرف عرفانی خوبی توشه، من حالا دیگه صحت و سقمشو نمیدونم چه خبره، ولی اصلش درسته. در مورد اون آقای صابون چی میگن که دیگه خیلی خودشو کشت خدمت حضرت برسه، خیلی دیگه، یه روزی بهش وعده دادن گفتن بیا حضرت مدینه منتظر شماست، گفت اینجا مدینه، اون پیک گفت دستتو به من بده میای، تو خیالت نباشه، گفت بریم، دستشو به این داد و تو یک حرکتی چشم برهم زدن، دید نزدیک مدینه است، هوا ابریه، یه نمه باران هم داره میزنه، یه دفعه تو فکرش گفت که این صابونا رو من پشتمون گذاشتم اونجا بارون بیاد خیس نشه، حالا مهم نیست. بعد پشت در معطل شد و اون آقا رفت داخل و بعد اومد بیرون و آقا چی شد ما خدمت حضرت برسیم؟ حالا حضرت فرمودن یه وقت دیگه انشالله. من کاری به صحت و سقم این خاطره ندارم، اگرچه حالا تو کتابای معتبرم گفته باشن قانونش درسته، بعضی از خاطرات قانونشون درست نیست. آقا چرا من که مردم برای دیدار؟ حضرت فرمودن که هر موقع در مسیر آمدن به سوی ما فکرش نرفت سراغ صابونه پشت بامی که زیر بارون خیس نشه، اون وقت بیاد. از ما اینو میخوان. ریا چیه رفقا؟ یه کمی ذهنت رفت، الان این بگه آدم خوبی ها، تمام شد، حبت عمل. عجب چیه؟ یه کمی ذهنت رفت، منم یکی از تموم شد، حبت عمل. امشب چی گفتیم؟ وقت تمام شد، ما بنا بود یه مقدار کاربردی تر صحبت کنیم. شاید نیمی از حرفای امشب رو تو فصل قبلی سخن درباره کنترل ذهن دهه محرم گفته بودیم. حالا رفقایی که پیگیری میکنن از بیرون خیلی از ما شاکی میشن. نه من حواسم هست که نصفشو نگفته بودیم، حالا نصفش هم اشکال نداره تکرار بشه. درد ماست، حیف دین رو در سطح کنترل رفتار اعضا و جوارح بدونیم. دین سطحش کنترل ذهنه، کنترل فکره. و بعد اگر این قدرت پدید آمد، بزرگترین قدرت‌های عالم ایجاد میشه، عشق هم پدید میاد. این قدرت ذهن وقتی پدید اومد، آدم از چشم خدا نمیفته. همه حرام و واجبای خدا هم توی رفتار اعضا و جوارح نیست، بعضیش تو ذهنه. مثل همین ریا و عجبی که دوتا حرام کاملا آشکاره. یه قسمتی از نمازت با ذهن آلوده بشه به ریا، در روایت داره کل نمازو نمیپذیرن. بله اگر انسان فکرش رو آلوده نکنه، یکی از فوایدش اینه. امام زمرابدی میفرماند وجعلنا من الذین اشتغلوا بالذکر عن الشهوات، من با ذکر تو از شهوات چی بشم؟ غافل بشم. خود ذکر لذت داره. بعد حالا لذت ذکر خودش مراتب داره، یعنی همینجور مراتبش میره بالا دیگه، آدم هی ذهنش پالایش میشه، هی پاکتر میشه. این پرندگی ذهن میپره هر لحظه این ور اون ور، این بدترین حالتی که برای یک انسان هست. من این مطلب آخر رو هم به عنوان مثال بگم، و اونم این که زندگی در زمانه ما با این ابزار اینترنتی، با این شبکه ها، با این امکاناتی که موبایل اندروید در اختیار ما قرار داده، یه جوری شده که بدترین زندگیه الان برای کنترل ذهن. دوستان من، کنجکاوی کردن برای یه عالم اندیشمندی که 10 سال عمرشو گذاشته یه ماده‌ای رو میخواد کشف کنه، یه اختراعی میخواد بکنه، برای اون خوبه. کنجکاوی کردن برای یه آدم بیکار، هرزگی میکنه تو صفحات اینترنت چی توجهش رو جلب میکنه، سمه. یکیش اینه که نگاه حرام بده، اصلش اینه که این کنترل فکر دیگه نخواهد داشت. همش صحنه‌های حلال ببین، بعدن دیگه فرقش با حیوان دیگه زیاد نخواهد شد. این انسان وبگردی، ولگردی در شبکه‌های مجازی توهین به انسانیت. میگه آقا بیا عضو گروه ما بشو، اینجا چیزای جالب زیاد نشون میدیم، و شخصیت تو مثل بره‌ها بار میارم. رسما داره اینو میگه، چون هیچ وقت یک انسان با شخصیت صفحه ای رو باز نمیکنه که نفهمه چیه. میگه من هر چیز جالبی رو باید ببینم، چیز جالب تو دنیا زیاده، من حیوانم، من عمرم به این چیزایی که مشغولم میکنی مشغول بشه، بعد چی میمونم من؟ اینجوری برید نگاه کنید ماجرا رو. من که خودم تو هیچ گروهی عضو نیستم، ولی حالا یه شبکه، یعنی یک از این ابزار دارم برای رفقایی که همکار دفتر هستن. یکی از رفقا از قوم گاهی یه چیزایی میفرستاد، گفتم خب ایشون یه آدم وزینیه، بهش تذکر نمیدیم آقا نفرست برای ما، ما نمیخوایم چیز جالب ببینیم، ما برای چی میخوایم ببینیم اینا رو؟ بعد صحنه رو مثلا باز کردم، دیدم یه تصادف گذاشته اونجا، تصادف خیلی بدی هم بود. حالا من الان بیکارم بشینم تصادف ببینم؟ موندم چجوری از بهش بگم، آدم محترمی هم هست، ببین حالا اینو مثلا برای من برای چی فرستادی؟ حالا فکر نکنید من آدم حسابی هستم و نه، میخوام سعی کنم آدم حسابی بشم، میبینم خب اینا همینا ضرر داره دیگه، بعد من برم چی روی مردم بگم این کارا غلطه؟ نه اینکه من این ابزار رو غلط بدونم و با همین ابزار 1,000,000 نفر هر لحظه میتونن از استاد اخلاق خودشون ذکر اون لحظه رو بگیرن. بچه ها الان به این فکر کنید، یه قلبی متصل باشه به حضرت ولی اثر با اونا لول فدا و بعد بهش الهام بشه الان به چی باید فکر کنیم و بعد به ما بگه. یه قوم پیش آقای بهجت هم زندگی میکردیم اینقدر امکانات نبود برای هدایت. اینکه شما فکر کنید من این امکانات رو بد میدونم، این امکانات الان اصل فائدش برای هدایت و صعود و رشد بشره. من این امکانات رو بد نمیدونم، فرهنگ بد استفاده کردن. این امکانات بهترین امکانات برای ذکر، برای موعظه است، ولی یه امکاناتی هم هست برای کنجکاوی. کنجکاوی یعنی بیماری، کنجکاوی یعنی ضعف ذهن. حالا به صحنه حرام بخوری نه، اونو بابا ولش کن، رو بعدن صحبت میکنیم، شأن این جلسه که نباید در این باره ها صحبت کنیم. در روایات وقتی که شما کنترل ذهن بکنی به چه قدرت هایی میرسید بماند. یکی از نتایجش اینه، وقتی با توجه به ابا عبدالله الحسین علیه السلام سلام میدی، بعید نیست آقا جواب بده. با توجه، توجه یعنی چی؟ یعنی با همه وجود، همه وجود. گفت تو همه اندیشه ای، همه وجودت در فکرته، با توجه صلی الله علیک یا ابا عبدالله. وقتی جواب اومد، من که میگم یا ابا عبدالله من اصلا قدرت توجه ندارم، قدرت توجه از در من زائل شده. قدرت توجه میدونید کی آدم داره؟ مثلا وقتی در اوج بلا آدم قرار میگیره یه قدرت توجهی پیدا میکنه تحمیلی. حالا بدون بلا، بدون بلا اونجوری توجه میشه؟ یعنی میشه اینجوری بدون بلا، بدون دیدن ملک الموت؟ لذا فرمود تو عبادت مثل این که آخرین الان شما فداتون بشم، انشالله عمرتون به درازای آفتاب باد. اگه خواب دیده بودی امشب آخرین شبیه که میری روزه با عبدالله الحسین، فردا مرحوم میشین، درجه توجهت در این مجلس روزه میرفت بالاتر یا نه؟ او الان کجاست؟ اون قدرت توجه کو؟ چرا داریم ضرر میکنیم؟ او الان کجاست؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هی امام صادق میفرمود چرا زیارت قبر حسین ما نمیرید؟ هی میگفتن آقا خب راه دوره. آقا میفرمود من نمیگم بلند شید برید کربلا، رو به حرم حسین جد ما بایستید، یا حالا بایستید نفرمود، سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت آقا ما از راه دور به شما سلام میدیم، شما جواب به ما میدید؟ فرمود نه تنها جواب میدیم، بلکه جواب ما با سلام شما یه تفاوت داره. شما از راه دور به ما سلام میدید، ما از راه نزدیک میایم به شما جواب میدیم. دیدی تو مجلس دفعه قلبت گرم میشه به ذکر حسین؟ این گرما مال خود امام حسینه، مال خود امام حسین. ما قدرت تلقین نداریم اینجوری، خود آقاست. اینقدر قیمتی هن اینا، اینقدر اصلا نگو، یک کسی باید به من بگه نگو اینا رو. چی توجه میاره؟ بلا، درسته؟ آقا صحبت کردیم الان دیگه، بلا توجه میاره، درسته؟ الهی بلا نبینی، یه جایگزین خدا براش گذاشته برای توجه ما، گفته بیا یه کمی از بلاهایی که حسین تو کربلا بر سرش آمد برات بگم، توجه برات بیاره. میبینی چی کار کرده خدا با ما؟ یه دفعه یه روزه برات میخونن قلبت آتش میگیره، اون توجه میاد، اون توجهی که بهت بگن امشب شب آخر عمرته، چجور توجه پیدا میکنی؟ یا ابا عبدالله وقتی میشنوم تیر هرمله به گلوی علی اصغر تو نشست، الهی من بمیرم برای علی اصغرت، برای دستات که گرم شد یه دفعه به خونه علی اصغرت. میگه بیا من تو رو متوجه میکنم با بلای خودم. تو بلا نداری، الهی بلا نبینی، من که بلا دیدم، یکی قصه بلاهای منو براش نقل کنه. حسین خیلی، حسین زحمت ما را کشیده است. جلسه روزه سلوک عرفانیه، آیه حق شناس مرید روزه است علی اصغره، آیه بهجت صدا میزنی رفتی کربلا، یه ده مرتبه روزه هست علی اصغره اونجا بخون حتما حاجت می، اینا همه ریز خور خان علی اصغرش، اینا عارفن، اینا میدونن اینجا چه خبره. به جای اون همه زجر کشیدن تو، زجر حسین برای تو نقل میکنن، تو متوجه میشی لا اله الا الله. یا ابا عبدالله اون کاری که میخواستید با لشکر یزید بکنی نکردی، نشد، با من کردی حسین. دیدی دیگه چیزی برای جلب توجه اونها نداری جز علی اصغر رو دستت گرفتی، اما ترونه کیفیت لذاتش، اون نامردا هدایت نشدن ولی دل ما رو تکون دادی حسین. ما رو زدی، میخواستی اونها رو بیدار کنی، دستشون رو بگیری، نتونستی، نشد، اونا لیاقت نداشتن، خدا لعنتشون کنه. چجور تونستن گلوی علی اصغر تو ببینن؟ تکون نخورن، این مردم رو تحویل بگیر حسین، که امشب از این راه دور بعد 1400 سال خبر گلوی علی اصغر تو رو میشنوند، متوجه میشوند. الا لعنت الله.